درس 17 نقد نظریه عصمت اجماع اهل حل و عقد. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. زمخشری گوید مراد از اولو الامر یا علماء امت هستند یا خلفاء راشدین و من تبعهم علی الحق و یا امراء سرایا. و سیوطی نیز بر همین نهج روایات بسیاری در تفسیر خود آورده است و بسیاری دیگر از مفسرین عامه بر همین نهج سلوک کرده اند و استدلال کرده اند، اولاً به داستان نزاع عمار و خالد ابن ولید و آن اینکه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم خالد ابن ولید را برای سریه‌ای فرستادند و در میان آنها عمار بود. لشکر حرکت کرد برای مأموریت و قبل از آن که به آن قوم برسند در نزدیکی آنان توقف کرده و نزول نمودند و چون شب بود خالد بنا را بر آن گذاشته بود که فردا به آن قوم حمله کنند. در آن شب ذوالعبینتین از آمدن لشکر خالد به آن قوم خبر داد. همه آنها فرار کردند غیر از یک مرد که به زوجه‌اش دستور داده بود که اساس البیت را جمع کند و خود آن مرد در تاریکی شب پیاده آمد تا به لشکر خالد رسید و از عمار ابن یاسر جویا شد. عمار را به او نشان دادند. گفت یا ابل یقظان، من مسلمان شدم و شهادت به لا اله الا الله و محمد رسول الله و عبده دادم و تمام اقوام من چون خبر ورود شما را شنیدند فرار کردند و من تنها ماندم. آیا این اسلام فردا که هوا روشن می شود دست مرا می گیرد و از هلاکت نجات می دهد یا من هم فرار کنم؟ عمار به او گفت این ایمان برای تو مفید است. آن مرد اقامت نمود و فرار نکرد. چون صبح شد خالد دستور حمله و غارت داد. لشکریان غیر از این مرد هیچ کس را نیافتند. خالد این مرد را گرفت و تمام اموال او را ربود. خبر به عمار رسید. عمار به نزد خالد آمد و گفت این مرد را آزاد کن و دستت را از او بردار. او اسلام آورده و من او را امان دادم. خالد گفت تو چه کاره هستی که امان دهی؟ عمار و خالد یکدیگر را دشنام دادند و شکایت به نزد رسول خدا آوردند. حضرت پناه دادن عمار را امضا نمود و تصدیق کردند و نهی نمودند که پس از آن اگر در تحت تبعیت امیری باشد امان بدهد. آن دو نفر باز در نزد حضرت رسول یکدیگر را دشنام دادند. خالد گفت یا رسول الله، تو میگذاری این عبد اجدع مرا دشنام دهد؟ حضرت فرمودند ای خالد، اما را دشنام مده و او را سب مکن. به درستی که کسی که اما را دشنام دهد خداوند او را دشنام می دهد و کسی که اما را به غضب آورد خداوند او را به غضب در خواهد آورد و کسی که اما را لعن کند خداوند او را لعن می کند. عمار از خشونت و انحراف خالد ابن ولید به خشم آمده و برخاست. خالد به دنبال او رفته و لباس او را گرفت و از او پوزش طلبید. عمار راضی شد و خداوند این آیه را فرستاد. و نیز از ابو هریره روایت کنند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اطاعنی فقط اطاع الله و من اطاع امیری فقط اطاعنی و من اصانی فقط اصلا و من اصا امیری فقط اصانی. و نیز روایات دیگری را نقل می کند که مقصود از اولوالامر حکام هستند گرچه آنها جائر و ظالم باشند. می گوییم اولا همانطور که سابقا استدلال نمودیم منظور از اولوالامر حتما معصومین هستند و الا لازم اش اجتماع امر و نهی در موضوع واحد و از جهت واحده است و این خلاف منطق عقل و مستلزم محال است و به این معنی فخر رازی در تفسیر خود اعتراف نموده است. و اما روایت خالد و عمار، آنچه مسلم است حضرت عمار را نهی نکردند که دیگر کسی را امان ندهد و این جمله در روایت زیاد شده است و شاید راوی عمدن این جمله را اضافه کرده است تا بتواند آیه اولوالامر را بر لزوم اطاعت امراء سرایا به عنوان اولوالامر تطبیق کند. حضرت رسول الله امان دادن هر مسلمان را محترم می شمردند گرچه پست‌ترین فرد مسلمان بود تا چه رسد به عمار، خصوصا امان شخصی را که اسلام آورده و اقرار به شهادتین می کند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی خطبت خطبها فی مسجد الخیف بسم الله الرحمن الرحیم نزل الله عبدا سمع مقالتی فوعاها و بلغها الى من لم یبلغه یا ایها الناس لیبلغ شاهد القائب فرب حامل فقه لیس بفقیه و رب حامل فقه الى من هو افقه من ثلاث لا یقل علیهن قلب امرئ مسلم اخلاص العمل لله و النصیحة لأئمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم و ان دعوتهم محیطة من ورائهم المؤمنون اخوة تتکافأ دماؤهم و هم ید على من سواهم یسعى بذمتهم ادناهم. و علاوه از دقت در متن روایت خالد و عمار معلوم می شود که خالد در این قضیه گناهکار بوده است. اگر عمار خطا کرده بود چرا اینقدر رسول خدا از او تمجید می نمایند و خالد از عمار عذر خواهی می کند؟ و اما حدیث من اطاع امیری فقط اطاع الله بر فرض تسلیم چه مناسبت با آیه اولوالامر دارد؟ آن به جای خود محفوظ و اولوالامر نیز افراد معصومی هستند که در ردیف رسول الله اطاعت آنان به طور اطلاق واجب شمرده شده است. فخر رازی متوجه اسمت در اولوالامر شده و چون نمی خواهد بر ائمه معصومین تفسیر کند لذا دچار خلط و اعوجاج شده است. او می گوید آیه دلالت بر لزوم متابعت اولوالامر به طور اطلاق دارد و چون شخص معصومی وجود ندارد یا دسترسی به او نیست بنابراین مقصود از اولوالامر اهل حل و عقد از بزرگان امتند که عارف به مسائل و احکام بوده و چنانچه در مسئله ای متحد الکلمه گردند مسلماً آن نظریه حاصله نتیجه پاک و منزه از هر گونه عیب و خطا و معصوم به عصمت الهی است و بنابراین از آیه اصول اربعه عامه را در فقه میتوان استنتاج نمود. اطیع الله دلالت بر حجیت کتاب و اطیع الرسول دلالت بر حجیت سنت رسول الله و اولی الامر منکم دلالت بر حجیت اجماع و فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول دلالت بر حجیت قیاس دارد. چون مراد از تنازع در مسئله عدم فهم آن از کتاب و سنت و اجماع است که به طور اطلاق متابعت از آنها واجب شده است و در این صورت معنای رد به کتاب خدا و سنت رسول خدا همان به دست آوردن حکم آن مسئله از اشباه و نظایر آن است و این قیاس است. و چون آیه حجیت را در این چهار موضوع منحصر می گوید استحسانی را که ابو حنیفه قائل است و استصوابی را که مالک قائل است اگر همین معنای قیاس باشد فبها، و اگر غیر معنای قیاس باشد آیه بطلان آن را معلوم کرده است. برای استدلال بر این مطالب مفصلاً بحث کرده و گفته است که اگر کسی گوید که معنای اولوالامر اگر اجماع اهل حل و عقد باشد، بنابراین مخالف اجماع مرکب علما در تفسیر آیه خواهد بود، چون تفاسیری که برای اولوالامر شده است از چهار موضوع تجاوز نمی کند. اول، منظور خلفای راشدین هستند. دوم، امراء سرایا. سوم، علما. و چهارم، آنچه از روافض نقل شده که مراد ائمه معصومینند. جواب گوییم که مراد از اهل حل و عقد همان علماء امتند که به مسائل عارف و به صلاح و فساد عالمند و اجتماع و اجماع آنان چون موجب تنزه رأی آنان از خطا می شود، بر اساس قول رسول خدا که لا تجتمع او امتی علی خطا، بنابراین مخالف قول سوم نیست، بلکه همان قول و تصحیح آن به نحو اکمل است. لیکن با اندک ملاحظه خوب واضح می شود که وی در این استدلال خود مغالطه ای نموده و نتیجه گیری کرده است. اولاً سؤال می کنیم که با فرض آن که یکایک از اهل حل و عقد معصوم نیستند و احتمال خطا در هر یک از آنها می رود، چگونه نتیجه آرا مسون از خطا و معصوم از اشتباه است؟ و به عبارت دیگر با فرض آن که هر یک از آنان جایز الخطا باشند، نتیجه آرا نیز جایز الخطا خواهد بود. ولی البته مسلم است که در اجتماع خطا دورتر و واقع نزدیکتر می شود، ولی این تقریب و تبعید جواز خطا را تبدیل به عصمت نمی کند و در این صورت عصمت حاصله به واسطه یکی از سه علت خواهد بود. اولان که تمام افراد حل و عقد معصوم باشند. در این صورت بدون تردید نتیجه این اجماع عصمت خواهد بود، ولی بدیهی است که از زمان رحلت رسول خدا تا به حال حتی یک روزی که اهل حل و عقد همگی معصوم باشند پیش نیامده است و خود فخر رازی بدین حقیقت معترف است و با این حال محال است که خدا اطاعت خود را معلق به امر محال گرداند، یعنی اولوالامری که ابداً در خارج مصداق و واقعیتی ندارد. دوم، آنکه اهل حل و عقد گرچه یکایک آنان غیر معصوم و جایز الخطا باشند، لکن اجتماع آنها موجب عصمت باشد و این صفت قائم بر هیئت اجتماعی آنان است، نه بر ذوات افراد. این نیز غلط است، چون عصمت در رأی از صفات واقعی و حقیقی است و وصف هیئت اجتماعی یک عنوان اعتباری بیش نیست و محال عقلی است که یک واقعیتی بر یک امر اعتباری قائم شود. صفات حقیقیه در خارج محتاج به موضوعات واقعیه هستند، ولیکن اعتباریات تابع نظر اعتبار کنندگان بوده، چه بسا بر صفات حقیقیه و چه بسا بر صفات اعتباریه امر اعتباری را حمل کنند. و چون معلوم شد که وصف هیئت اجتماعی امر اعتباری است و ما به ازاء خارجی ندارد، بنابراین واقعیت و خارجیت آن همان ذوات افراد است. اگر این صفت عصمت بر ذوات مترتب شود، همان محالیت اول لازم آید که چگونه جواز خطا در یکایک از افراد نتیجه عصمت از خطا دهد، و اگر این صفت بر هیئت اجتماعی مترتب شود، لازم می آید که امر اعتباری مقوم امر حقیقی خارجی گردد و این نیز محال عقلی است. سوم آن که بگوییم این صفت عصمت نه قائم به ذوات است به ماهی ذوات و نه قائم به وصف هیئت اجتماعی است، بلکه خداوند سنتش بر این تحقق یافته است که نتیجه آراء اهل حل و عقد را مسون از خطا قرار دهد، کما آنکه در خبر متواتر چنین است. در خبر هر یک از آحاد مخبرین جواز خطا موجود است، ولیکن در خبر متواتر این جواز از بین رفته و خبر معصوم از خطا می گردد و رضا مفید یقین است. و به عبارت واضح تر، همانطوری که خبر واحد محتمل الخطا می باشد و از کثرت اخبار این احتمال رفته رفته ضعیف می شود، تا به حدی که تعداد مخبرین افزایش یابند آن احتمال خطا به کلی معدوم می گردد و خبر مفید قطع می شود، همچنان هر یک از نظریه اهل حل و عقد محتمل الخطاء و الفساد بوده و هرچه به تعداد آنان اضافه شود این احتمال ضعیفتر، تا به جایی که به کلی معدوم و نظریه متصف به صفت اسمت می گردد. و بر همین اساس است که رسول خدا فرموده است لا تجتمع امتی على خطا. این احتمال نیز بی جا و بی مورد است، زیرا اولا این روایت بر فرض صحت سند دلالت دارد بر آنکه امت اجتماع بر خطا نمی کند، نه آنکه اهل حل و عقد اجتماع بر خطا نمی کنند. و در کدام آیه یا روایت یا کتاب لغت امت به اهل حل و عقد تفسیر شده است؟ ثانیاً این روایت نفی اجتماع امت را بر خطا می نماید، نه نفی خطا را از اجتماع امت، و بین این دو تفاوت بسیار است. در صورت اول مفادش چنین می شود که تمام امت اتفاق بر امری که آن امر خطا باشد نخواهند نمود، و این قول همان عقیده شیعه است که در تمام ازمنه امام معصوم موجود و زمین هیچگاه از حجت خالی نخواهد بود. و بنابراین اگر تمام امت بر امری اجتماع کنند، مسلماً در میان آنها معصوم وجود دارد، فلذا آن رأی و نظریه طبق نظریه معصوم خواهد بود و هو الحجه. و اما بر فرض دوم معنی چنین می شود که در اجتماع آنان خطایی نیست، و این معنی صحیح نیست، زیرا در اجتماع آنان به نحو موجبه جزئیه ممکن است خطا باشد، و البته چون در میان آنها معصوم هم وجود دارد، قول صواب هم در میان آنها موجود است. و بنابراین معنی روایت موافق با آیات و احادیثی است که دلالت می کند بر آن که هیچگاه زمین از دین حق و معصوم خالی نخواهد بود. مثل قوله تعالی فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. و مثل آیه سابق الذکر و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبهی لعلهم یرجعون. و مثل قولهی انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. و مثل قولهی و انهو لکتاب عزیز لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. و البته این معنی اختصاص به امت حضرت سید المرسلین ندارد، بلکه روایات متواتری از فریقین نقل شده است که دلالت دارد بر آنکه قوم یهود به 71 فرقه قسمت شدند، همه آنها هالکند الا یک فرقه، و قوم عیسی به 72 فرقه قسمت شدند و همه هالکند الا یک فرقه، و قوم محمد به 73 فرقه قسمت شدند و همه آنها هالکند الا یک فرقه. به طور کلی روایت لا تجتمع امتی علا خطا بر فرض صحت سندش از مورد کلام خارج است، بلکه مورد کلام اسمت اهل حل و عقد است. اگر آن مراد از آیه اولوالامر باشد، در این صورت میگوییم عامل در اسمت آنها چیست؟ و با تأمل میتوان گفت که از سه جهت خارج نیست. جهت اول آن که بگوییم سنت خدا بر آن قرار گرفته است که نظریه اهل حل و عقد را از خطا مصون می دارد، گرچه نظریه هر یک از آنان محتمل الفساد و الخطا باشد. معلوم است که این حرف تمام نیست، چون اهل حل و عقد در خصوص مالک مسلمین نیستند، بلکه از سابق الایام در هر ناحیه‌ای، بلکه در هر شهر و ده و قریه‌ای اهل حل و عقد بوده و ریش سفیدان و کت خدایان محل در امور حادثه تبادل نظر می نمودند. و بسیار دیده شده است که بعد از تبادل آرا اشتباه کرده و به خطر افتاده اند، و تاریخ و تجربه دو گواه صادق است. بنابراین چگونه میتوان عصمت اهل حل و عقد را سنت لایتغیر خدا دانست؟ جهت دوم آن که بگوییم سنت خدا در میان خصوص مسلمین چنین قرار گرفته است که امتناناً به امت مرحومه آراء اهل حل و عقد را در میان آنان مسلوب الخطاء و الفساد قرار داده است. این نیز صحیح نیست، زیرا این مزیت و اختصاص در خصوص مسلمین برخلاف سایر امم اگر بود، مسلماً یک معجزه قاهره و امر خارق العاده‌ای بود که برخلاف ناموس خلقت، خداوند از آراء جائز الخطا یک نتیجه معصوم تولید می نموده است که همیشه برای حفظ امت مرحومه و بقای حیات آنان مفید باشد و در حیات عملی امت به منزله قرآن که حیات علمی آنان است واقع شود. اگر چنین بود مسلماً رسول خدا آن را در ردیف معجزات ذکر می نمود و حدود و سغور آن را معین می فرمود که آیا این اجتماع اهل حل و عقد که منتج چنین نتیجه ایست به چه صورت و کیفیت باید تحقق پذیرد؟ افراد آن چه کسان باشند؟ و چه مقدار و در چه ظروفی اجتماع کنند و آیا برای تمام امت اسلام یک اجتماع از آنان کافی است یا در هر ناحیه یک اجتماع خاص برای خصوص آنها لازم است؟ اگر چنین بود مسلماً قرآن به آن تحدی می نمود و رسول خدا خصوصیات آن را به اصحابش می فرمود و در کتب اخبار و تواریخ نقل می شد و علاوه نیز لازم بود که خود اصحاب خصوصیات آن را از رسول خدا سؤال کنند. چه شد که از موضوعات بسیار بسیط مانند جبال و حیض و اهله و انفال سؤال کردند و قرآن بازگو می کند یسألونک عن الاهله و یسألونک عن الانفال و یسألونک ماذا ینفقون و یسألونک عن المحیض و یسألونک عن الجبال و یسألونک عن ذی القرنین و از این موضوع مهم که ملازم با حیات عملی مسلمین تا بقای عالم است هیچ سخنی به میان نیامد. و مسلماً نمیتوان گفت که از خصوصیات این مجلس حل و عقد سؤال کردند، منتها مانند بسیاری از چیزها که نظریه مخالفین در آنها مؤثر بوده آنها را از بین برده و به نتیجه به ما نرسیده است، زیرا این مجلس مخالف نظریه اکثریت امت که می‌خواهند بر این طریقه سیر کنند نبود و در شرایط آن امری مخالف آراء آنان نبوده، بلکه ارباب حل و عقد از افرادی هستند که خواهان چنین اجتماعی بوده و هستند. و علاوه لازم بود که در فتن و حوادثی که بعد از رحلت حضرت رسول الله اتفاق افتاد کارگردانان سقیفه بنی ساعده و منتحلین به خلافت رسول الله در احتجاجات و مناظرات خود از چنین اجتماعی بازگو کنند و ادعای خود را بر اساس این معجزه عجیب پایه‌گذاری نمایند. چه شد که از چنین دلیلی با این متانت صرف نظر کردند، به طوری که در هیچ کتاب حدیث یا تاریخ حتی به یک حرف از این موضوع اشاره‌ای نشده است، نه از صحابه و نه از تابعین، تا آنکه فخر رازی بعد از گذشتن قرون متمادی به این معجزه خارق العاده وقوف یافته و خود و من تبع او برای تصحیح مجلس ابوبکر و عمر و ابو عبیده در سقیفه بدین امر عظیم اطلاع یافتند. حقا اگر نفس این مجلس و نتیجه رأی معصومی را که از آن برخاست معجزه ندانیم، مسلماً اطلاع فخر رازی بعد از 600 سال بر این امر مکتوم معجزه‌ای بدون تردید خواهد بود. و علاوه خود او معترف است به اینکه مفسرین و اهل حدیث در تمام عالم اسلام اولوالامر را از 4 طائفه خلفاء راشدین و امراء سرایا و علما و ائمه معصومین خارج نمی‌دانند و این مجلس حل و عقد که خلاف اجماع مرکب است باید به نحو تصحیح آراء علما جزء یکی از آن 4 طائفه قرار گیرد و بدین نهج از خرق اجماع جلوگیری شود. با آنکه سیوطی روایاتی را که در کتاب الدر المنصور از بعضی از مفسرین راجع به حجیت قول علما در تفسیر آیه اولوالامر ذکر می کند، هیچ بویی از مجلس و اجتماع اهل حل و عقد از آن استشمام نمی شود، بلکه مطلق قول آنها را حجت و طبق آیه فوق لازم الاطاعه ذکر می کند. و بنابراین خود فخر رازی با اعتراف به انحصار اقوال در این چهار قول، این مبنای خود را که مراد اهل حل و عقد باشند باطل نموده و زحمات خود را در تفسیر این آیه به هدر داده است. جهت سوم آن که بگوییم اسمتی که از اهل حل و عقد برمیخیزد روی عنوان معجزه نیست، بلکه روی تربیت صالحه است که امت در اثر تعالیم قرآن و روش رسول الله پیدا نموده اند. و چون قرآن و رسول الله بنای تعلیم و تربیت را بر اساس دقیق و روش صحیح قرار داده اند، لذا افرادی که در این مکتب تربیت می شوند همیشه در اجتماع آنان نظریه پاک و منزه از خطا پدید می آید. این جهت نیز غیر تام و غلط است، چون اولا طبق آن که ادراکات تمام افراد همان ضم ادراکات بعضی با بعض دیگر است و چون در هر یک از آنها احتمال خطا به جای خود بالفرض باقی است، چگونه این تربیت صالحه نتیجه خارق، زائیده و رأی حاصل را معصوم قرار داده است؟ و عمده از صدر اسلام تا به حال کدام مجلسی تشکیل شده که اهل حل و عقد در آن نتیجه معصومی داده باشند؟ این مشاجرات و منازعاتی که از روز رحلت رسول خدا تا به حال در بین مسلمین وجود دارد و این اباطیل و مفاسد که امت را به قعر ظلمات کشانیده از کجا پیدا شده است؟ چه بسیار از این اجتماعاتی که پیدا شده و نمونه بارز آن سقیفه بنی ساعده بوده و بر همان اساس تا امروز مجالسی تشکیل و اهل حل و عقد اجتماع نموده و تبادل آرا و افکار نموده و نتیجه گیری می کنند و در این حال یک قدم برای صلاح امت بر نداشته، تخم زلالت و شقاوت را در قلوب امت بیچاره به جای سعادت و هدایت ریختند. آن نبوت پاک و اساس تعالیم قرآن که بر حیات معنوی و زندگی بر اساس توحید و تعالیم فطرت و صدق و صفا و ایثار و انفاق و عاطفه و رحم و دستگیری از مخلوقات و هدایت آنان به راه صلاح واقع بود، در اثر مدت کوتاهی به یک امپراتوری عظیم که معاویه در شام تشکیل داد و بر اساس عدوان و ظلم بر مردم بیچاره و امت متحیر تبدیل شد و دیکتاتوری به جای حرمت اسلام نشست و قوانین خدا کاملا به عکس شد، حدود خدا تعطیل و احکام و قوانین قرآن از بین رفت و اموال مردم به یغما رفت و خونهای بیگناهان ریخته شد و نوامیس اسلام پاره گشت و سپس در دوران حکومت بنی امیه و بنی العباس و خلفای بعدی چه جنایات که نشد و حقا اگر این طرز حکومت را حکومت جائره ظالمه شیطانی نام گذاریم سزاوارتر است تا یک حکومت الهی بگوییم. و تمام این جریانات بر اساس همان اجتماع اهل حل و عقد بوده و این مفاسد را به بار آورد و این تحمیلات عجیب را بر دوش مردم مسکین قرار دادند. حکومت معاویه بر امضا و تصحیح عمر بود. عمر او را والی شام نمود و او را بر اعراض و اموال و بیت المال مسلمین مسلط ساخت و حکومت امپراتوری و متجمل او را امضا نمود و او را بر آن حکومت تقریر و تثبیت نمود. حکومت معاویه و سپس حکومت یزید و مروان و عبدالملک همه بر اساس و پایه دستور عمر بود. عمر خلافت را در مجلس شورا قرار داده و 6 تن از عهد حل و عقد را بر آن قرار داد و بالاخره با رأی عبدالرحمن ابن عوف، عثمان بر مسلمین و اعراض و اموال و دماء و نوامیس آنان مسلط شد و پایه های اسلام را متزلزل نمود. بیت المال مسلمین را صرف آراء شخصیه و به اقوام خود قسمت می کرد و معاویه را بر حکومت شام تقریر و تثبیت نمود و حکم قتل محمد ابن ابی بکر را به والی خود در مصر نوشت و بالاخره در اثر قیام مصری ها با آن وضع فجیع کشته شد و آن همه مفاسد به بار آمد. عمر به انتخاب ابو بکر که خود را تنها اهل حل و عقل می دانست بر سر کار آمد. عمر بود که در خانه حضرت صدیقه زوج مرتضی بزعه رسول خدا را آتش زد و مقام ولایت کبرا را با شمشیر کشیده بدون امامه به مسجد آورد و او را امر به بیعت نمود. در حضور جماعت مسلمین تمام فضائل و وصایت و خلافت و وزارت و ولایت و حتی اخوت آن حضرت را انکار کرد. تمام این مفاسد نتیجه همان روز سقیفه است که خشت را کج نهاده و مسیر اسلام را از جای خود عوض نموده و تاریخ را تحریف کردند. ابوبکر فدک را از حضرت زهرا گرفت. ابوبکر مالک ابن نویره را به امارت خالد ابن ولید کشت. ابوبکر از اجرای حد زنا و قتل و فدیه و غارت اموال مسلمین از خالد خودداری نمود و او را تبرئه کرد و این باب تبرئه از گناه از آن زمان برای حکام جور و قضات ظلم و امرای فاسق و فاجر باز شد. عجیب است که بعضی از جهال در کتب خود نوشتند که حکومت ابوبکر و عمر ساده و یک حکومت الهی بود. از این حکومت ساده که در مقابل اصل اسلام و ولایت کبرا قیام می کند و با تأویل و مصلحت اندیشی سیر حیات مسلمین را تغییر می دهد، بیشتر باید ترسید تا حکومت عثمان و معاویه که علناً پرده دری می کنند. آنها با جرأت و تحتکی که داشتند عالم را بر جنایات خود واقف و علناً ابلاغ انحرافات خود را نمودند، ولی عمر و ابوبکر که به عنوان حمایت اسلام و عدم تفرقه جماعت مسلمین و به عنوان دلسوزی چنین کارهای خطیر را انجام دادند، حقاً اساس ظلم و پایه‌گذار ستم بودند. ابوبکر با گریه فدک را از حضرت زهرا ربود. ابوبکر به عنوان یک مرد مصلحت اندیش و مصلح واقعی و بی‌طرف خود را معرفی کرد. و روزی که بر منبر خطبه خواند و خود را خلیفه معرفی نمود، از تصرف بیت المال نسبت به مصارف شخصی و خانه خود اظهار بیمیلی کرد تا عمر او را وادار به تصرف نمود. از این لطائف الحیل و نرمی ها بیشتر باید ترسید تا از تجری عثمان و معاویه. باری تمام این مفاسد که دامنه طویلی پیدا کرد، همه و همه نتیجه همان رأی معصومی بود که به عقیده فخر رازی از سقیفه برخاست. فمرحبن به هازه سقیفه و مرحبن به هازه الاسمه. اگر این بیعت منتج رأی اسمت بود، چرا ابوبکر می گفت لا حاجت لی فی بیعتکم عقیلونی، کما آنکه بر این معنی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام گویا هستند در خطبه شقشقیه. فیا عجبن بیناه و یستقیدها فی حیاته از عقدها لآخر بعد وفاته. از کلام آن حضرت استفاده می شود که ابوبکر می گفت که مرا رها کنید و استعفا دهید و علی را به جای من برگزینید. و الا اگر تقاضای مجرد استقاله و استعفا بود و تقاضای نسب علی نبود، این که تعجبی نداشت. شاهد بر معنی آن که میگوید عقیلونی ولست و بخیرکم و علیون فیکم. این لفظ با خصوص قید و علیون فیکم در تجرید موجود و شارح آن قوشجی که سنی مذهب است بر آن ایراد نکرده و این لفظ را از ابوبکر معترف است. و در کتاب احقاق الحق قاضی نورالله شوشتری وارد است که فضل ابن روزبهان در هنگام جواب از زشتی‌های ابوبکر و آتش زدن در خانه حضرت زهرا علیها السلام خود تصریح می‌کند که در صحاح کتب اهل سنت موجود است که ابوبکر بر فراز منبر آمده و گفت عقیلونی فلست و بخیرکم و علیون فیکم، و نیز ابن حجر در السوائق المحرقه صفحه 30 جمله اقاله را از ابوبکر اعتراف دارد. و نیز اگر رأی سقیفه منتج اسمت بود، چرا عمر آن را لغزه شمرده است؟ طبری از عمر نقل می کند که گفت ثم انه بلغنی ان قائلا منكم يقول لو قد مات امير المؤمنين عمر مقصود است بايعت فلانا فلا يغرن امرا ان يقول ان بيعت ابي بكر كانت فلتتا فقد كانت كذلك غير ان الله وقى شرها. نظیر این مطلب در سیره ابن هشام و سیره حلبیه و انصاب الاشراف و غایت المرام نقل شده است. اگر نتیجه آراء اهل حل و عقد اسمت است، ابوبکر که برای تعیین عمر مجلسی تشکیل نداد و به تنهایی عمر را به خلافت نسب نمود و با آنکه ابوبکر معصوم نبود، چگونه انتخاب عمر برای ابوبکر به تنهایی منتج اسمت شد؟ با آنکه طلحه به ابوبکر پرخاش نموده و انتخاب او را غلط معرفی کرد، طلحه مسلماً از اهل حل و عقد بود. رأی ابوبکر بر رأی طلحه چه مزیتی داشت که آن نتیجه اسمت دهد و رأی طلحه نتیجه خلاف اسمت؟ ان ابوبکر لما نس علی عمر قام الیه طلحه فقال ما تقول لربک وقد ولیت علینا فزا غلیظا قال ابو بکر فرکت لی عینیک و دلکت لی عقبیک و جئتنی تکفنی عن رأیی و تصدنی عن دینی اقول له اذا سألنی خلفت علیهم خیر اهلک. و اگر نتیجه آرا اسمت است، چرا عبدالرحمن ابن عوف که با عثمان بیعت کرد و او را به خلافت برگزید، قاطبه مسلمین او را مذمت کردند و بعد از آنکه جنایت‌های عثمان مشهود شد، خود عبدالرحمن بر عثمان خورده گرفت تا جایی که عثمان او را از مدینه تبعید کرد؟ بالجمله تمام مفاسدی که در عالم اسلام بروز نمود به واسطه خودسری و خودکامی بعضی بود که بعداً امثال فخر رازی به واسطه توجیهات و تأویلات روی جنایات آنها سرپوش گذارده و با جعل روایات و تفسیر به رأی حکومت زاله آنان را بر رقاب مسلمین توجیه کردند. ابوبکر صریحاً از خالد ابن ولید در قضیه قتل مالک ابن نویره پشتیبانی می کند و نه تنها از قصاص او و از حد زدن به او درباره زنای محسن با عیال مالک خودداری نمود، بلکه صریحاً او را سیف الله قلمداد نموده و می گوید لا اشیم سیفاً سلّه الله علی الکافرین. مالک ابن نویره فدایی مقام ولایت شد. محبت او به امیر المؤمنین و تشیع او را به کشتن داد و همین جهت موجب بخشودگی گناه خالد گشت. مالک ابن نویره تیمی یربوعی از بزرگان شجعان و فارسان و شاعران بود و در بنی یربوع در جاهلیت و اسلام بزرگ و سالار بود. مرحوم قاضی نورالله شوشتری گفته و نیز محدث قمی از کتاب فضائل شیخ فقیه ثقه جلیل القدر شازان ابن جبرائیل قمی که سید فخار ابن سعد موسوی استاد محقق حلی از او روایت می کند، حدیث کرده اند از براء ابن عازب که گفت وقتی در محضر رسول خدا نشسته بودیم و بعضی از اصحاب نیز حضور داشتند و رؤسای بنی تمیم که یکی از آنان مالک ابن نویره بود خدمت رسول خدا مشرف شدند و مالک گفت یا رسول الله علمن الایمان، یعنی بیاموز مرا که ایمان چیست. فقال له رسول الله ان تشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله و تصلی الخمس و تصوم شهر رمضان و تؤدی الزکات و تحج البیت و توالی وصی هذا و اشار الى علی ابن ابی طالب علیه السلام ولا تسفک دماء ولا تسرق ولا تخون ولا تأکل مال الیتیم ولا تشرب الخمر و تؤمن بشرایعی و تحلل حلالی و تحرم حرامی و تؤتی الحق من نفسک الضعیف و القوی و الکبیر و الصغیر و عد علیه شرایع الاسلام. حضرت رسول الله در پاسخ او گفتند ایمان آن است که شهادت به لا اله الا الله و به رسالت من از جانب خدا دهی و نمازهای پنجگانه را ادا کنی و روزه ماه رمضان به جای آری و زکات بدهی و حج خانه به جای بیاوری و وصی مرا نیز دوست داری و اشاره کردند به علی ابن ابی طالب علیه السلام و خون ناحق نریزی و دزدی نکنی و خیانت ننمایی و مال یتیم را نخوری و مسکر نیاشامی و به دستورات و قوانین من ایمان بیاوری و حلال مرا حلال و حرام مرا حرام بدانی و حقوقی را که ضعیف و قوی و کبیر و صغیر بر تو دارند ادا کنی. و یکایک از دستورات را حضرت برای او شمردند. مالک بسیار شاد شد و از غایت نشاط دامن کشان می رفت و می گفت تعلمت الایمان و رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند که ایمان را آموختم. و چون از نظر رسول الله دور شد حضرت فرمودند من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا الرجل، کسی که دوست دارد به مردی از مردان بهشت نظر بیفکند به این مرد نظر کند. ابوبکر و عمر دستوری از حضرت رسول طلبیده و از دنبال او رفتند و این بشارت به او دادند و از او التماس کردند که چون رسول خدا تو را از اهل بهشت نامیده تقاضا داریم درباره ما طلب مغفرت بنمایی. مالک گفت لا غفر الله لکما، خدای تعالی شما را نیامرزد که رسول الله را که صاحب شفاعت است میگذارید و از من میخواهید که جهت شما استغفار کنم. آن دو شرمنده شده بازگشتند. چون حضرت آنها را نگریست فرمود فی الحق مبغضتون، سخن حق شنیدن گاهی آدمی را خشمناک می کند. مکالمه ابوبکر و عمر با مالک و سخن حضرت رسول با آنها در سفینة البحار نیست و فقط در مجالس المؤمنین مذکور است. لکن مرحوم محدث قمی بعد از آنکه قضیه مالک را نقل کرده فرموده است انتها ملخصاً، چون حضرت رسول الله رحلت کردند مالک به مدینه آمد و از وصی آن حضرت جویا شد. روز جمعه ای بود که ابوبکر به منبر رفته بود و خطبه می خواند. مالک بی طاقت شد و به ابوبکر گفت تو همان برادر تیمیه ما نیستی؟ گفت بلی. مالک گفت پس چه شد آن وصی رسول خدا که آن حضرت مرا به ولایت او امر فرموده بود؟ مردم گفتند ای اعرابی، چه بسا اتفاق می افتد که حادثه‌ای بعد از حادثه پدید می آید. مالک گفت والله هیچ کاری حادث نشده، بلکه شما خیانت کرده اید در انجام وصیت رسول خدا. پس رو به ابوبکر نموده گفت کیست که تو را بر این منبر بالا برده در حالی که وصی پیغمبر نشسته است؟ ابوبکر به حاضران گفت این اعرابی بوالون علا عقبه را بیرون کنید. قنفذ و خالد ابن ورید او را زدند و از مسجد بیرون کردند. مالک بر شتر خود سوار شد و صلوات بر رسول خدا فرستاد و این ابیات را انشاد کرد. اتعنا رسول الله ما کان بیننا فیا قوم ما شعنی و شعن ابی بکری اذا مات بکر قام بکر مقامه فتلک و بیت الله قاسمت الزهری. باری چون رسول خدا مالک را برای جمع‌آوری صدقات و زکوات قوم خود مأمور کرده بودند، چون بعد از رسول خدا به مدینه آمد و خلافت را بر خلاف نص رسول خدا و وصیتی که به او نموده بودند به دست ابوبکر دید، چون به قوم خود برگشت از فرستادن صدقات به نزد ابوبکر خودداری نمود و صدقات را بین قوم خود تفریق نمود. گوید فقلتو خذوا اموالکم غیر خائف ولا ناظر فی ما یجیء من الغد. مالک گوید من به قوم خود گفتم اموال خود را که صدقات باشد پس بگیرید و هیچ ترس نداشته باشید و نه انتظار گزندی که فردا به شما برسد. فان قام بالدین المحوق قائم اتعنا و قلنا الدین و دین و محمد. سپس اگر به این دین مخلوط شده با کسافات صاحب اصلی آن قیام کرد، ما اطاعت نموده و زکات خود را پرداخته و می گوییم که دین دین محمد است. ابوبکر خالد ابن ولید را مأمور نمود که با لشکری به بوتاه بروند و با افرادی که برخورد می کنند از آن بگویند و اقامه نماز کنند. اگر آنان نیز از آن گفتند و اقامه نماز کردند، با آنها جنگ نکنند و در این حال از آنها فقط زکات طلب کنند و اگر ندادند فقط به غارت اموال آنها بپردازند و کسی را نکشند و اگر از اذان و نماز خودداری کردند آنها را بکشند، چه به آتش زدن باشد و چه به غیر از آن. در لشکر خالد ابن ولید ابو قتاده که اسمش حارس بود و عبدالله ابن عمر نیز بودند. لشکر خالد چون به بوتاه رسید کسی را نیافت و لشکر در تاریکی شب بر بنی یربو که اقوام مالک بودند شبیخون زده و آنها را در تحت مراقبت گرفتند. مالک و سایر اقوامش با خود سلاح برداشتند. خالد و همراهانش گفتند چرا سلاح برداشتید؟ آنها گفتند شما چرا سلاح برداشته اید؟ اینها گفتند ما مسلمانیم و تعدی نمی کنیم. آنها گفتند ما نیز مسلمانیم. اینها گفتند اگر مسلمانید سلاح خود را کنار بگذارید. ما نماز می خوانیم. شما هم نماز بخوانید. آنها سلاح خود را برداشته و نماز خواندند. در این حال خالد دستور داد همه را اسیر نموده و گردن بزنند. مالک ابن نویره گفت چرا ما را می کشید؟ ما مسلمانیم. قتاده و عبدالله ابن عمر گفتند ای خالد دست از کشتن مالک بدار، او مسلمان است، ما نماز او را دیدیم. خالد گفت باید کشته شود. بین قتاده و خالد سخن بالا گرفت و قتاده عهد کرد با خدا که دیگر در لشکری که خالد ابن ولید است نرود و تحت لوای او نباشد. مالک گفت ای خالد تو مرا به نزد ابوبکر ببر، خود در موضوع ما حکم شود. خالد گفت ابدا تو را مهلت نمی دهم. چشم خالد که به زوجه مالک افتاده و نام او ام تمیم بود و در غایت حسن و جمال بود، دل او را ربوده و قصد زنای با او داشت و کشتن مالک را مقدمه وصول به این مقصد قرار می داد. مالک در حضور خالد به زنش گفت تو مرا به کشتن دادی و من در راه غیرت و حفظ ناموس باید کشته شوم. بالاخره آنچه مالک گفت در دل خالد اثری نکرد. مالک گفت ای خالد تو برای انجام مأموریت دیگری آمده ای که جرم ما از آن بسیار کوچکتر است. خالد دستور داد به زرار ابن ازور که گردن مالک را بزند. او مالک را صبرن کشت و همان شب خالد با زوجه مالک ام تمیم هم بستر شد و دستور داد سرهای کشتگان را به جای سپایه زیر دیگهای غذای خود گذاردند و آتش افروختند. مالک سر بزرگی داشت و بسیار پرمو بود. قبل از آن که آتش او را گداخته کند، به واسطه سوختن موهای فراوان غذا به جوش آمد و آماده شد. خالد دستور داد تمام زنها را به عنوان اسارت به مدینه هم دادند و تمام اموال آنان را غارت نمود. این قضیه بر مسلمین بسیار گران آمد. عمر به نزد ابابکر آمده گفت خالد مردم مسلمان را کشته، مالک ابن نویره را کشته است و با زن مسلمان هم بستر شده و اموال مسلمین را غارت کرده. باید او را قصاص کنی و حد زنا بر او جاری کنی. چون خالد به مسجد مدینه داخل شد، قبایی در بدن داشت که مملو از آهن و تیر بود و امامه‌ای بر سر انداخت که چوبه‌های تیر را در آن فرو برده بود. عمر چون چشمش به خالد افتاد برخاست و چوبهای تیر را از امامه او بیرون آورده و همه را شکست و گفت الان تو را می کشم و رجم خواهم نمود. مرد مسلمان را کشتی و با زن او زن مسلمان هم خوابگی نمودی؟ خالد هیچ نمی گفت، چون احتمال میداد این نحوه تغییر عمر ناشی از میل و رغبت ابوبکر باشد. چون خالد به ابوبکر وارد شد و مذاکراتی با هم نمودند، از جمله آن که گفت علت کشتن من مالک را این بود که درباره تو چنین و چنان میگفت و معتذر بود که مالک قال لخالد و هو یراجع ما اخال و صاحبکم الا وقد کان یقول و کذا و کذا. میگوید مالک به من گفت من از صاحب شما ابوبکر کنارگیری نکردم مگر به علت آنکه چنین و چنان میگفت. خالد در جواب او گفت او ما تعده لک صاحبا، آیا تو ابوبکر را صاحب خودت نمیشناسی؟ فلذا امر کردم گردن او را زدند. ابوبکر خالد را تبرئه نمود. خالد از نزد ابوبکر خوشحال بیرون آمد. عمر به نزد ابوبکر رفت و گفت خالد زنا کرده، او را حد بزن. ابوبکر گفت لا، لأنه تأول فأخطأ. نه، چون او در کار مالک تأویل نموده و اشتباه کرده است. عمر گفت مرد مسلمان را کشته است، او را بکش. ابوبکر گفت لا، انه تأول فأخطأ. نه، او تأویل کرده و در قتل مالک اشتباه کرده است. سپس گفت ای عمر، ما کنت لأغمد سیفا سلّه الله علیهم. عمر گفت ای ابوبکر، او را از منصب خود معزول گردان. ابوبکر در پاسخ گفت لا اغمد سیفا شهره الله علی الکفار. من شمشیری را که خدا به روی کفار ظاهر نموده در غلاف فرو نمی برم. برادر مالک متمم ابن نویره به مدینه آمد و از ابوبکر طلب خون برادر خود مالک را نمود و اسرا را طلب کرد. ابوبکر دستور داد اسرا را برگردانند. عمر به ابوبکر اصرار و الحاح نمود که خالد را عزل کند و گفت که ان فی سیفه رحقا، در شمشیر خالد تعدی و تجاوز و خون به ناحق ریختن است. ابوبکر گفت لا یا عمر، لم اکن لأشیم سیفا سلّه الله علی الکافرین. نه ای عمر، من در غلاف نمی کنم شمشیر برانی را که خدا بر کافران از غلاف بیرون کشیده است. طبری جلد دوم صفحه 503 و نیز گوید قال ابو بکر هیه یا عمر تأول و اخت فرفع لسانک عن خالد و این عبارت را در دائرة المعارف فرید وجدی جلد دوم صفحه 306 از ابو بکر نقل می کند. عبدالله ابن عمر و قتاده به نزد ابو بکر آمدند و شهادت دادند که خالد مسلمان را کشت. مالک ابن نویره مسلمان بود. اذان و اقامه او را دیدیم. ابو بکر از قتاده اعراض نمود و از او متنفر شد. باری مالک را خالد به عنوان رجوع و ارتداد از اسلام کشت و آن مرد مؤمن هرچه گفت من مسلمانم، خالد گفت باید کشته شوی و چون گفت جمال زن من مرا به کشتن داده است، خالد گفت بل رجوع که عن الاسلام. با آنکه صحابی نیک سیرت، مالک ابن نویره از اسلام مرتد نشد و فقط درباره ابوبکر سخنانی گفته بود که آن را خالد به ابوبکر بازگو کرد و همین سخنان خون آن مرد بیگناه را هدر نموده و خالد را تبرئه کرد. ابوبکر خالد را تبرئه نمود، نه او را کشت و نه حد زنا بر او جاری کرد و نه حد مفتری بر او جاری نمود و نه به واسطه تعدی بر اموال مسلمین او را تعزیر کرد، بلکه او را عتاب و سرزنش نیز ننمود، بلکه از او دفاع نموده. صراحتاً این مرد فاجر فاسق فاتک را شمشیر برنده خدا قرار داده و چنان معرفی نمود که او شمشیر خداست که برای کشتن کافران امثال مالک ابن نویره و تعدی به نوامیس زنهای مسلمان و حد که اعراض و نهب اموال آنها از غلاف بیرون کشیده و عریان نموده است. فرزن که مالک از دادن زکات امتناع نمود، مگر حکم قتل است. مالک از دادن زکات به ابوبکر امتناع نمود، نه از دادن آن به وصی رسول خدا. چنان که از شعر او معلوم شد مالک مسلمان بود. آیا کشتن مسلمان جایز است؟ فرزن به واسطه ارتداد مالک از ابوبکر او را مرتد از اسلام بدانیم. آیا زنا با زن او که مسلمان بود جایز است؟ آیا این قابل تأویل است؟ آیا وجود عبدالله ابن عمر و قتاده که از نزدیک ناظر قضیه بودند برای رفع تأویل حجت قاطعه نیست؟ چرا ابوبکر از گفتار آنان نفرت نموده و اعراض کرد؟ برای آنکه خالد یار و معین حکومت او بود. ابوبکر دستور داد دیه مالک را از بیت المال بپردازند و اسرا را برگردانند. آیا تمام این جریانات را فعل صحیح ابوبکر بدانیم و به عنوان آنکه اولوالامر و معصوم است تأویل نموده و حمل بر اجتهاد او کنیم؟ حقاً امثال فخر رازی که این سیئات صریح را تأویل و توجیه می کنند در جرم و جریمه با صاحبان آن جرائم سهیم و شریک هستند. آیا واقعاً شمشیر خالد سیف خدا بود که به دست او داده و خود خدا او را از غلاف بیرون کشیده است؟ عمر می گوید ان فی سیفهی رهقا، در شمشیر خالد تعدی و خون به ناحق ریختن است. آیا این هتک و تجاوز فعل خداست و خالد شمشیر خدا؟ عمر میگوید چنین نیست، اما ابوبکر میگوید خالد شمشیر خداست. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.